مسائلی که منفردن داریم. یه سری هم مسئولیت‌های خصوصی و خاص نیست، بلکه مسئولیت‌های مشترکه که حالا بسته به اون که جامعه اشتراک کجا باشه، مسئولیت‌ها متفاوت میشه. مثلا همه ما موظف هستیم فرض کنیم که صندلی‌های کلاس رو سالم نگه داریم، صندلی‌های اتوبوس رو مثلا نخدوش نکنیم. اینا یه مسئولیت مشترک است که همه نظم و انضباط شهری رو رعایت کنیم، از چراغ قرمز عبور نکنیم، اینا مسئولیت‌های مشترک است. اگه رعایت نشه ممکنه به بیان سرده بشه. عدالت که روشن مراعات شأن و منزلت انسان، یعنی چی؟ خیلی آسونه. بعد بعد شما توضیح بدید. بله. بله دیگه، خب لذا همین اعلامیه‌های مکرر میشه تعریف توش میارن. الان این فقط نیستش که این امضا شده باشه، بعد از این امضا شده هر کدوم از بنداش یک برنامه اقدامی داره مرتب در سازمان‌های سازمان ملل در ژنو، در فرانسه، پاریس، در آمریکا، اینا داره پیگیری میشه و دعوت میکنن میان مرتب اجلاس وجود داره و پیگیری میشه. بله این نبوده که مثلا یه چی بشینن چی امضا کنن تموم شه، هم قبلش جلسات متعدد و متکثری میشه و اینا چون کلید واژگانی است که در اسناد قبلی به کار رفته و حدود ظهورش تا حدود قابل ملاحظه ای روشن شده تقریبا مورد پذیرش است. ببینید شأن انسان یه تفاوت‌هایی با حیوانات داره. حیوانات خب می‌خورن، خور و خوابشون یه شیوه خاصی هست، ارضا کردنشون یه شیوه خاصی هست. انسان‌ها شیوه دیگری زندگی می‌کنن. حیوانات برای که بر دیگری غلبه پیدا کنه معمولا از پنجه زور استفاده می‌کنن، ولی انسان‌ها سعی می‌کنن با ایجاد انضباط در جامعه خودشون، حیوانات برای خود همدیگه رو می‌خورن ولی در شأن انسان نیست که مثلا انسان دیگر رو بخوره یا انسان دیگر رو باش بخشونه رفتار کنه. در حالی که مثلا این شما می‌دونید که بعضی از قبایل هنوز در کشورهای آفریقایی وجود دارن که از شأن این شمول رو رعایت نمی‌کنن. خب عرض کنم حضور شما که انسان یه سری شئونی داره. حالا این شئون شامل مجموعه‌ای از سبک زندگی میشه، اصطلاحا بهش میگن استایل آف دی لایف، یعنی سبک زندگی. ما یه سبک زندگی داریم، در این سبک زندگی یک نکاتی رو رعایت میکنیم در خوردن خودمون، در خوابیدن خودمون، در تصاحب کردن های خودمون. اگه میخواد چیزی رو تصاحب کنیم سعی کنیم همیشه از روش های حقوقی استفاده کنیم، نه از زور بازو. در حالی که گرگا اینطور نیستن، شیرا اینطور نیستن، پلنگا اینطور نیستن، هر کی زورش بیشتره اون منطقه رو تصاحب. گاوا اینطور نیستن، هر گاو نری که از خودم زور بیشتری داشته باشه گاوای نری دیگر از میدون بدن. ولی انسان ها تفاوتی هست بین انسان و حیوان که اون تفاوت ها شؤون انسانی رو میسازه، آدمیت آدمی رو میسازه و باید رعایت بشه. حالا من خاطره خودم رو با توی یکی از اجلاس های WSIS توی پاریس توی عباد اخلاقی خوب جلسات دارم مستمر، من یه دفعه موفق شدم شرکت. یه خانومی بود قاضی کشور، یعنی نائب قاضی، یعنی نائب قوزلقضات دانمارک بود یا بلژیک، یعنی کشور. ایشون داشت صحبت میکرد راجع به هرزنگاری، داشت توضیح میداد که آیا هرزنگاری مثلا چون مسائل اخلاقی داره دیگه در خود کشور قرد مسائل اخلاقی، آیا این کار درستی از کار درستی نیست. ایشون عبارتی به کار برد، نظرش بود که کل وقیه نگاری باید در اینترنت فیلتر بشه، محدود بشه و در دسترس نباشه. حالا معمولا تو کشور قبلی نظریه متداولی نیست، چون قائل به آزادی مطلق هستن، انسان ها آزاد هر کی هر کاری داشته باشه بتونه. ایشون داشت استدلال میکرد، من حالا اسمش را نمیاد کارتش دارم، ایشون داشت استدلال میکرد، یه خانمی جا افتاده متنی بود گفتش که این نباید بشه. بعد در استدلال خلاصه شما رو عرض میکنم، میگو it is opposed human dignity، یعنی این مخالف با شرف انسانی، یعنی انسان یه شأنی داره، یه شرفی داره، حیوان و شرف رو نداره. هیچ کسی مثلا از خودم شلوار پای سگ نمی کنه میگه فعلا مقابیه بدنش پوشیده باشه، اما انسان یه شرفی داره که اون شرفش اجازه نمیده که خودش عریان بشه یا در عریان در معرض دیگران قرار بگیره. خود اون کار که توسط اون فرد شکل میگیره، عکس برداری میشه، فیلم برداری میشه، خود اون کار زشته، ارزش زشته، مشاهدهش هم زشته، همه اینا با شرف انسانی سازگار نیست. بله، حالا این شأن منزلت انسانی همینه، یعنی انسان یک کرامتی داره به تعبیر قرآن. ما لقد کرمنا بنی آدم، کرمنا یعنی کرامت بهش بخشیده، یک منزلتی بهش داده که به دیگر موجودات عالم نداده. این کرامت باعث نوعی پوشش شده که در تمام جوامع بشری هم مورد پذیرشی. من دارم مثال میزنم براتون از معاون دیوانالی کشور بلژیک، در چه بدونی که این حرف حرفای صرفا ما نیست، یعنی اونا هم میپذیرن که به هر حال کسی که خودشو در معرض رؤیت بدون پوشش دیگران قرار میده، یه نوعی شأن انسانی رو رعایت نکرد، خودش رو از سطحی از حقیران جامعه قرار داد. مثلا ما بعضی به چشم حقارت نگاه میکنیم، مثلا میگیم این آدم نیست، تعبیرمون هم دقیقا همین، این آدم نیست، آدم نیست. حالا ببینید چی کار کرده که آدم نیست، میشه یه فهرستی از افعال لیست کرد که وقتی یکی این کارا رو بکنه میشه بشه این آدم نیست، شأن آدمی ظاهر باشه، یکیش همین. ولی اگر شما در جوامع کمونیستی برید، در جوامع بیدین هم که برید، باز برای این شأنی قائل نیست. یعنی شؤون الزامی نداره که مثلا کسی خدا رو قبول داشته باشه، خدا رو هم قبول داشته باشه، برای کسی که خودشو در این سطح قرار میده شأنی قائل نیست. یعنی این که بود آدم نیست باشه. اما مثل که مثلا حالا افرادی که مثلا مازوخیستن، خود آزارگرن، یا دوست دارن به دیگران آزار برسونن، اینا مثلا در شأن انسانی نیستن دیگه، از شأن انسانی آدم نیستن، آدمیت خارج شد. بگیم توضیح مراعات شأن و منزلت انسان و دیگر حقوق بشر از ارزش هایی است که نه فقط در حوزه فناوری اطلاعات ارتباط، بلکه در همه حوزه همیت. خب ببینید، الان اینجا من توی صفحه 50 نقدی کردم به این اعلامیه اصول و بیانیه اقدام، یا نقد علمی البته، حالا ببینید شما میپسندید. من اینجا گفتم که البته خوبه حالا 170-180 تا آدم دور هم نشستن، حالا بیان هی گل 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 به هم دیگه بگن و بگن آقا صلح رو رعایت کنیم، شأن آدم رو رعایت کنیم. چیز خوبیه، معمولا هم این اسناد بین المللی تو جوامع، توی عرض کنم حضور شما که سازمان ملل اینا تو همین قواره ها جلو میدن. اما اون چیزی که مهمه اینه که به هر حال این اجلاس برای چی بوده؟ برای کاربردهای فناوری اطلاعات بوده، برای محتوا بوده، برای دسترسی بوده. و شما باید بحثایی رو بکنید در بند اخلاقی که اختصاص به حوزه جامعه اطلاعاتی داره. ما معتقد هستیم که این الفاظی که اینجا به کار رفته اختصاصی به حوزه جامعه اطلاعاتی نداره، در همه جا هست. صلح باید رعایت بشه، حالا در فناوری اطلاعات باید رعایت بشه، ابزارهاش، محتواش، دسترسیش تا برسه به همه چیش. اگه مساوات باید رعایت بشه، برابری باید رعایت بشه، همبستگی، مدارا، مسئولیت مشترک، عدالت، اینا کلید واژگان اخلاقی هستن، اما اختصاص به حوزه فناوری اطلاعات ندارن. بنابراین اگر شما میخوای ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی رو بگی، باید روی کلید واژگانی اصرار داشته باشی که اون کلید واژگان در کدوم حوزه خودشونو بیشتر از همه نشون میدن، در حوزه فناوری. البته اینا اشکالی نداره که باشه، ولی خب فرض داشته باشید که ما دو نوع واژگان ارزشی داریم. یه سری واژگان ارزشی اخلاقی که در حوزه فناوری اطلاعات صرفا ازش بحث میشه و مباحثش برجسته میشه، یه سری کلید واژگانی داریم که در خارج از فناوری اطلاعات هم سرایان و جریان داره، مثل آزادی. اون آزادی هم وقتی که ما داریم تو حوزه آی تی هستیم، بعد آزادی باشه، هم توی صنعت هم که هستیم، خودرو هم که هستیم، جای دیگه هم که هستیم، در صنایع دیگه هم اون آزادی باید باشه، هیچ صنعتی نباید محدود کنه. مثلا صلح هم در فناوری اطلاعات میتونه مورد تاکید قرار بگیره، هم بیشتر از اون در فناوری هسته‌ای میتونه مورد تاکید قرار بگیره، هر دو جا میتونه مورد تاکید قرار بگیره. بنابراین صلح از کلید واژگان ارزشی نیست که به خصوص در جامعه اطلاعاتی مطرح بشه. ولی در این حال اینا برای اینکه دوره هم نشستن برای یه سری بیان و سر اصول کلی معمولا اینطوره. حالا این شاید نقدی که میکنی نقد خیلی علمیه، مگر نه اونچه که واقع میشه اینه که این سران در این حد وقتی 70 دو تا رأس کشور بخوام با هم تفاهم کنن کلی بروبیا داره، این بشه 3 تا باز کلی میشه خیلی کلی، این بشه 7 تا میشه او آخرام دو نفر قبول نمیکنن از این 7 تا، حالا میشه 175 نفرش شدن دور هم. خب یه چیزایی باید بنویسن که مثلا همه قبول بکنن، بنابراین استفاده از این کلید واژه ها توی این جون نشستا نرمه، مشکلی نیست. مثلا حالا ما چون در مقام علمی هستیم میخوام اون کلید واژگان اصلی رو پیدا کنیم، میخوام ببینیم واقعا اون چه ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی محسوب میشه، اونا رو باید پیداش بکنیم که اینجا ما این نقد رو اینجا آوردیم. شما چیز میخوایی بگید؟
ضمانت اجرایی چیه؟ آره شما اون سوال
عرض کنم ضمانت اجرایش ما تقریبا یکی از اشکالاتی که خود ما به سازمان ملل میگیریم اینه که مصوبات ضمانت اجرایی نداره. حالا نهایتا خود اونا میشن تصویب کنن که رو تحریم کنن. معمولا هم مثلا میگن صدام نباید مثلا سلاح شیمیایی استفاده کنه. بیانیه تصویبش همه هم امضا کنه. غیر از شاید خود عراق امضا کنه میگه آره ما قبول داریم مثلا نباید. و بعد میبینیم مثلا تو حلبچه 5000 بیگناه رو در حضی کمتر ساعتی مجروب کنم بشارم. معمولا سازمان ملل سازکارهای اجرایی توش دیده نشده، سازکارهای اجرایی عملیاتی. بعد دیگه حالا اونایی که این سازمان ملل رو دارن تغذیه میکنن مثل کشور امریکا، مثل ژاپن، اینا کشورهای هستن که مثل آلمان، اینا کشورهایی هستن که پول زیادی به تزریق میکنن به این سازمانهای بین المللی که این سازمانهای داره بشن، چون داخل خودشون بالاخره خرجایی دارن دیگه، یه دی دارن توش کار میکنن، حقوق میگیرن، عدد زیادی. اون افراد بعد از این ابزارها استفاده میکنن تا بتونن حالا از دید خودشون نه از دید اون چیزایی که به نظرشون درسته اعمال کنن. یعنی بعد از مثلا دو سه تا اعلامیه تصویبی سازمان ملل بعد آمریکا حمله میکنه به عراق به این هدف که سلاح‌های کشتار جمعی رو جمع‌آوری بکنه. می‌بینید؟ یعنی نوعی تعارض وجود داره بین این نظریه. سازوکار سازمان ملل یه سازوکار اجرایی نیست، چون ارتش نداره، چون بازوهای اقدام نداره، نمیتونه مثلا یک حساب بانکی رو بلوکه کنه، نمیتونه مثلا فرض بکنه که ارتشی درست کنه که بیاد اینجا. هر وقت هم ارتش داشته گفته آقا شما صلح کنید من میام این وسط وای میستم، مثلا میاد این وسط، الان شما برید در مرز سوریه و اسرائیل مثلا شما میبینید که مثلا چند تا پاسگاهی هستش که اینا مثلا قلب کردن، بعدم تا جنگ بشه اولین نفره که فرار میکنن همینا، یعنی توپ بیفته اینو جمع میکنن میرن. یعنی چیز مترسک مانندی که کلاغا رو فقط موجب میشه که مثلا خیلی ضمانت اجرایی وجود نداره. یکی از اشکالات ولی در حال این خیلی مهمه که اون ببینید دلیل. حالا بعضی از دوستان ما معتقد هستن که خب حالا که به درد نمیخوره ولش کن رهاش کن. اون دفعه عرض کردم اینم کار درستی نیست، چون در حوزه نظریه پردازی به هر حال اونها یه سری تولید فکر میکنن، سری تولید ادبیات میکنن در جهان. ما اگه کرسی‌ها رو خالی بذاریم این تولید ادبیات به نفع ما نمیشه. حالا به عنوان نمونه من بخوام خدمتتون عرض کنم این بند 57 رو ببینید. شما با به اهمیت اخلاق در جامعه اطلاعاتی باید ترجیح دهنده عدالت و منزلت و ارزش آدمی باشد اذعان دارید. این جمله بعدش ایران اضافه کرده. بخونید. این که اهمیت به خانواده جمله بوده که تیم ایرانی پیشنهاد کرده، گفته که شما هی تأکید میکنید به شأن آدمی، به عدالت، خب توجه کنید به اینکه خانواده امر مهمیه. حالا اونا براشون این چیزا خیلی ارزش محسوب نمیشه، در کشور غربی خانواده امر ارزشمندی، البته جامعه کاتولیک چرا ها، ولی جامعه های معصوم و معمولشون مثل ما تأکید ندارن. حالا اگر تأکید داشته باشن توجه و تنبه ندارن یا تأکید نمیکنن. اینجا ما اومدیم و با حضور در این اجلاس این جمله رو اضافه کردیم، خب خودش ما یه فرق کردیم. بعدا اینا ممکنه برنامه‌ای بشه براش یا تغییر به یه سری ارزش‌های بشه. اینا ایجاد ارزش‌های جهانی میکنه، خیلی مهمه. چیزی که اینجا میاد یک ارزش جهانی تلقی میشه. اگه کسی مخالفت کنه در واقع نوعی با ارزش‌های جهانی مخالفت کرده. ما اون اخلاق جهانی شه. خب نه فعلا در ابعاد اخلاقی داریم بحث میکنیم، حالا با ابعاد حقوقی یه بحث دیگه ای هست. بار حقوقی هم ایجاد میکنه. بله ببینید دقیقا نمیتونه، حالا نمیتونن که به این معنا که اگر بکنن خلاف این عمل کردن، به این معناست که در اصل مثل قانونی میمونه، یه قانونی هست دیگه، شما ضمانت های اجراییشون گفتن دیگه، ضمانت اجرایی باید داشته باشه تا یه دوتا کشور نتونن این کار کنن. میگن کی جلوی دوتا کشور گرفته حالا بشن بگن آقا ما از نظر ما خانواده، مثلا حالا تعریفی که ما از خانواده داریم یه خانواده دقیقه، بعد میره تو پارلمان انگلیس میگن آقا خانواده اشکال نداره، دوتا مرد یا دوتا زن هم میتونن خانواده تشکیل بدن، الان امضا شده نام شده خانواده، از هم دیگه هم اسم میبرن، جالب میشینه، یعنی دوتا مرد با هم ازدواج میکنه یا دوتا زن با هم ازدواج میکنه، بعدم از هم اسم بس دفتر سخت طلاق ازدواج هم سخت میکنه، طلاق میده ازدواج اینا بعد اینا هر جوری میندازیشون هوا، ما یه مسئله داریم میگن مثل گروه مورد بذاره علی هر جوری میندازی هوا چرا دست بام کنم پایین، اون کاری که خودش میخواه بکنه میکنه. حالا ما خانواده رو اینجا آوردیم ولی بعد میره توی پارلمان انگلیس، خانواده تفسیر تحلیل میشه به یه امری که خب این امر با شرف انسانی ساز بود. خب در نتیجه بحث اخلاقی از آنها به حوزه فناوری اطلاعات مربوط نیست. بحث اخلاقی، خب ببینید اینجا دقت کنید، بحث اخلاق کاربردی در حوزه‌های خاص عمل انسانی، من اینا رو جلسه اول توضیح دادم، گفتم که اخلاق کاربردی یه سری موضوعات رو ازش بحث می‌کنه به خاطر اینکه این موضوعات در حوزه خاصی مورد بحث قرار گرفته. مثلا اخلاق پزشکی رو چرا میگن اخلاق پزشکی؟ به خاطر اینکه در حوزه پزشکی مسئله داره. مثلا هیچ وقت نمیان بگن آقا فناوری هستی اینجور اونجور اخلاقش رو توی پزشکی بحث می‌کنن، درسته؟ حالا سر یه امریست که اختصاصاً باید اختصاصاً مربوط این حوزه باشه، اختصاصاً رفتی به فناوری اطلاعات نداره، شما باید از ارزش‌هایی بحث کنید که اختصاصاً مربوط به حوزه فناوری اطلاعات میشه، اینا میشه اخلاق جامعه اطلاعاتی. حالا میرسیم بعدا توضیح میدم. بحث اخلاق کاربردی در حوزه خاص عمل انسانی در صورتی موجه هست که نکاتی اختصاصی در آن وجود داشته، این نکته مهم میذارش خط میشه، در حالی که این ارزش‌های عام غالباً هیچ وجه اختصاصی به حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ندارن. این رفیق ما رفت که این سیاست رو اصلا هم سر نه تو هم بری یا تو هم نمیار بازارم چیزی داری معلومش این اشکال افرادی و ذکر آنها در این اعلامیه به دلیل اهمیت این ارزش ها دید سران کشورا شرکت کنه در اجلاس بوده. معمولا ارزش های چون صلح، آزادی، عدالت، این سه تا کلمه هر اعلامیه اصولی که توی عرض کنم حضور شما که مجمع عمومی سازمان ملل میخواد تصویب بشه، این سه کلمه رو معمولا توش میتونید ببینید، صلح و آزادی و عدالت. در اکثر اعلامیه‌های جهانی مورد تاکید قرار میگیره. ما در اینجا به دنبال بحث از ارزش‌هایی هستیم که حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اختصاص دارد، یا اگر اختصاص ندارد نکته کمی یا کیفی موجب اهمیت یافتن آن ارزش‌ها به طور خاص در این حوزه شده است. یعنی چی؟ یعنی حالا یا کمیتش توسعه کمی پیدا میکنه وقتی میاد تو این حوزه، یا توسعه کیفی پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض کن حریم خصوصی اینجا وقتی همه وقت همه جا شکست نمیشه، حریم خصوصی که اختصاص به فناوری اطلاعات نداره، اگه مثلا کسی در خونش یه پرده آویخته، این پرده رو شما بزنید کنار از داخل نگاه کنید، ربطی به آیتی نداره، حریم خصوصی دیگری شکسته شد. ولی آنچه که پیدا میشه فوقش حیات خونه طرفه، با یه خونم حالا از داخل اگه دید داشته باشه اینا. اما یا مثلا با دوربین های خیلی دوربین مثلا شبا بعضی میرن تو پشتمون ها شروع میکنیم پنجره ها را دید زدن، خب این حریم خصوصی افراد دیده، ولی خب توی و با اون دوربینه. اما اگر شما یک از این عکس گرفتی، اینا عکس رو بردیش رو ایمیل، ایمیل رو یک عرض کنم بزن شما که بارک درست کردی، اینو فرستادی به یه دسته بسیار وسیعی، اون وقتی که همه اتفاق افتاده اما از نظر کمی هزاران هزار نفر در معرض قرار، در معرض دیده همون یک صفحه قرار گرفت، همون یک عکس قرار، پس این نکته خاصی پیدا میکنه توی حریم، توی حریم خصوصی نکته خاصی تو آیتی پیدا میکنه که در شرایط عمومی اون نکته خاص قابلیت تحقق نداشته. حالا یا کمیه یا کیفی، ولی کیفی یعنی نه تعدادش عرض کنم خیلی گسترده تر باشه، مثلا کیفیتش بهتر میشه، مثلا راحت تر میشه، مثلا یه چیزی هم قبلا هم میشد انجام بده اما دیگه با آیتی خیلی راحت میشه انجام، مثلا قبلا میشد کتاب یکی رو بدزدی بری چاپ کنی تکثیر کنی، قبلا میشد اما یه دنگ و فنگایی داشت بعد برید چاپخونه ببینید. اما الان نه، الان میشه یه فایل دیگه، یه فایل میگیری و بعد اصلا موضوعش اون که همون کارو انجام همون کارو بس اون هزار بس از کمیتش فرق نکنه بس خیلی راحت‌تر انجام میشه، در حالی که قدیم خیلی دشوارتر. این مثلا ما میرا بعد میرفتیم انگلیس یه سری کتاب میآوردیم میدادیم به این چاپخونه حکمت، چاپخونه حکمت مثلا خوشش میومد بعد از این تکثیر میکرد، بعد ما میرفتیم یه نسخه گفتیم شاگردان برن ازش بخرن از این کتاب انگلیسی. اما الان بس میشه به سایت گیگاپدیا جستجو میکنی هر چی میخواد پیدا میکنی، بعدم میکنیش یه دونه فلش درا ذخیره میذاریش رو از موضوع شما همین گوگل گروپ و هر کسی میتونه. خب پس کیفیتش متفاوته. در باب بحث از ضد ارزش‌های چون نژاد پرستی، این کلید واژگان رو ببینم میتونید تفکیک کنید. نژاد پرستی روشنه دید مثل آپارتاید آفریقای جنوبی سیاه و سفید یا مثل صهیونیست ها، تبعیض نژادی مثل حزب سبزای نازی که میگن آلمان ها نژاد برتر، تبعیض یعنی برتری قائل بودن. نژاد پرستی میگه اون اصلا طرف مقابل آدم نیست، این طرفه که آدم، حالا یا بگیم اون آدم ما خدای میشه نژاد پرستی. بیگانه حراسی رو که توضیح دادم، نابردباری، ناشکیبایی یعنی چی؟ خود ناشکیبایی یعنی چی؟
در برابر رفتارهای یه طرف مقابل یا در برابر یک مثلا
بعضیه مثلا بعضی هستن تا یه نفر مخالفشون که حرف میزنه زود جوش میارند و تا گریبان طرف رو نگیرن. و این مشکل الان جامعه ماست دیگه، میدونید که ما الان بیشترین پرونده های قضایی که داریم بر اثر گریبانگیریه. یعنی مثلا میشیم حرف میزنیم یه اختلاف زناشویی، حالا دو نفر اومدن داداش این با داداش اون اومدن شوش بدن، یهو میبینید نه خودشون با هم یه گریبان میگیرن، این میزنه شیشه رو میزنه تو سرمون، اون زود جوش میارن بعضی ها. حالا جامعه ما ظاهرا چه آمار ارقام اینجوری نشون میده که زود گریبان هم میگیره. یارو میاد بچه حالا این حواسش نبوده میاد یا او چیکار میکنین چجوری رد میشه، میگه اونم یه چیزی به این میگه، اون میان پایین و اون زنجیرش در میاره، اینم عرض کنم حضور شما که قفل ماشین فرمونش در میاره، بود میزنه شیشه پیشه هم دیگه رو میشکنن، بعدم اون عصبانی میشه یه مش میزنه پای چشم هیچ چیز دیگه، این شو مشمول حال دیگه میشه. حالا برو برو توی عرض کنم حضور شما نیرو انتظامی 500 هزار تومان دیگه برات میبرن، بعد چاره نداره کجا بیاری ندارم برو زندان. این چیزه پرندهای بسیار زیادی ما در کشورمون اکثرا هم همین چیز در حوزه راهنمایی راهنمایی، یعنی این ویژگی نابردباری کاملا در رانندگی، یعنی شما با سوار تاکسی بشی قشنگ اینو میتونید مشاهده کنید، یه ساعت تو تهران میچرخید این نابردباری رو کاملا، به ویژه وقتی انسان با از خانم بود شما که همشهری خودش، یعنی وقتی آدم با یه بیگانه این طرف نابردباری میکنه، آدم وقتی با همشهری خودش همسری که خودش هم دین خودش طرفه، توصیه های عکیبی برای این داریم که همدیگر تعمالی به همدیگر راه بدیم. از ایثار اصلا برای کی گفتن ایثار؟ همین من از بعد از یک سال که پای من نشه از انگلیس بچه خوبی شده بودن بچه راه نمو میدن میدن قبلا بچه مقید بودن از مثلا پیاده رو میخواستم راه برم از حتما از محل بوره قابل پیاده هم میشه و عبایت که جمعون بودیم و هنوز دیگه شما سفید نشده بودیم یه تغییر رو دیگه. بعد ما اومدیم دیدیم راه نما که میزنیم میخوایم بیاییم این ور، خب اونجا عقبیه ترمز میکرد بهمون راه میداد چراغ میزد، یعنی بفرمایی چراغ میزد یعنی بفرمایی بودیم چراغ زد خب بودیم اینجا میاییم بپیچیم راه نما که میزنیم چراغ میزنه یعنی نه یا من اومدم بوخ بزنه که این وری نپیچی ها حالا این بوغم که نظره اینی گاز میگیره میچسبونه به جونه چون فهمیده که ما میخوام بپیچیم اجازه نمیدیم ما دیده فایده نداره چون چراغ که میزنیم توجه این عقل دستی جلب میشه توجهش که جلب بشه به ما راه نمیده این باید حواسش پرت بشه بنابراین تو نباید راه نما بزنی تا این که حالا هر چی داره این بر اون بر نگاه میکنه که دفعه تو بتونی در معرض خودت قرار بگیری. اینا کجاش اخلاقه؟ من اینا از کجا یاد گرفتیم؟ چی به ما اینا رو یاد داده؟ دور شده که جامعه ما دوچاری همچین مصیبت هایی شد. حالا بعضی چیزا رو میگیم ما فلانی تقصیر داره ما رئیس دانشگاه و رئیس کجا میچسبونیم به اینا دیگه تقصیر کیه تقصیر اینا واقعا مایل تاثیر. خب تنفر، خشونت، قاچاق انسان. قاچاق انسان یعنی چی؟ برای چه کار؟ بله. یا حتی بعضی اوقات، گاهی اوقات مثلا برای استفاده از اجزای بدن. اوقات مثلا یه انسانی رو قاچاق میکنن میبرن یه جایی، بعضن با رضایت خودش، بعضن هم بدون رضایت. وقتی یه فرایند هایی مثلا کلیهش رو یا حالا میبخشه یا میدوزن کلیهش، خودش هم نیفرد. عرض کنم بزر شما و مانند آن وضع بر همین مهمال است. یعنی اینا ضد ارزش هاییست که همونطور که در ارزش ها گفتیم که اختصاصی بین اختصاصی داره، ضد ارزش ها هم نه اختصاصی. اینا ربطی به این اینترنت و جامعه اطلاعاتی اینا نداره. حالا تو اسناد آوردن اینا اون بود. بنابراین در ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی باید به مفاهیم ارزشی بپردازیم که توسعه فناوری اطلاعات به طور خاص با آن دامن زده اونها رو به خطر انداخته. ارزش علم خصوصی از جمله ارزش هاییست که در بند دهم اعلامیه اصول بر آن تاکید شده است. نکته قابل توجه این است که اگرچه بند دهم حالا خوب دقت کنین، انشالله حالا این متن حتما اعلامیه اصولش رو حداقل دوتاشو نمیخواد بخونی اگه نمیرسید، حتما اعلامیه اصولش رو بخونید، یک بار بخونید خیلی بهتون دید میده. همین تقسیم بندیشو نگاه کنید، چه تقسیم بندی هایی کرده، بعدا به کار خودتون هم طولش نکنید. بسیار متن سودمندی هم کسایی هم که تریش کردن خیلی آدم های از کنم حضورش پروفیشنال رو کار کرده. الان شما تو بندهای دیگه نگاه کنید، یه سری مفاهیمی هست اتفاقا اینا داخل میتونه در باب ابعاد اخلاقی جامعه اطلاعاتی مورد بحث قرار بگیره، اما اینا اون رو اینجا نیاوردن به هر دلیل. یعنی باز یه اشکال دیگه ای که به این اعلامیه وارده اینه که مفاهیم اخلاقی هست که در بند دهم که مربوط به ابعاد اخلاقیه نیومده، در یه جای دیگه اومده. که حالا اینا رو من اینجا براتون تعریف کردم. احسن. یعنی در جای دیگه جامعه هست ولی ذیل این نیاوردن. یعنی در بندهای دیگه اومده. اما بر بسیاری از ارزش‌های اخلاقی در بندهای دیگر اعلامیه اصول تاکید شده که از آن جمله میتوان به مشارکت عمومی در توسعه جامعه اطلاعاتی، یعنی همه کمک کنن که آیتی چی بشه؟ توسعه برابر و عادلانه شبکه دسترسی. یعنی اگه قرار خط پرسرعت بدن به همه بدن، چه نباشه که مثلا بله گفتم بهتون که توی اجلاس دیگه ای بود من تو آی جی اف شرکت کرده بودم، اینترنت گاورننس فروم، یعنی نشست حاکمیت بر مدیریه، حاکمیت بر اینترنت، یعنی که اینترنت دست کی باشه، حاکمش کی باشه. الان که کجای آمریکا؟ الان وزارت کشور آمریکا به وسیله یه سازمانی به نام آیکان که عمدتاً هم آمریکایی هست برای مدیریت اینترنت. اروپایی‌ها در تلاش هستن که این حاکمیت از دست آیکان در بیارن، بدن آی تی یو، که آی تی یو یکی از سازمان‌های زیر مجموعه سازمان ملله، دیگه همه توش عضو هست. اینترنشنال تلکامیونیکیشن یونیون، اتحادیه ارتباطات بین‌المللی که فرکانس‌های اصلاً رادیویی رو تنظیم می‌کنه در دنیا. اصلا تنظیم مقررات رادیوی دنیا است. خب شما پس هم ارز کنم ارز کنم مدیر بخش داخلی، شاید اینو براتون گفتم، مدیر بخش داخلی بی بی سی بلند شد توی اون جلسه، گفتش که ما تأسف بخوریم از اینکه دو تا کشور ایران و چین دارن سایت بی بی سی رو فیلتر میکنن. این نشان دهنده اینه که اینا قائل به آزادی های مدنی نیستن و این حرمت رو برای شهروندان خودشون قائل نیستن که حق دسترسی آزاد و برابر رو برای همه قائل باشن اینا. بعد خب دیگه چون چین و ایران رو خطاب قرار داده بود، ما بعد یه چیزی میگفتن هم چینی ها خودشون فکر کردن چی بگیم چی نگیم اینا، ازشون یکی از دوستان هماهنگ میکردن که اینو بگم اینو بگم، چینی ها بلندشون دست بلند کرد، اینجور دست بلند کرد، دست بلند کرد و باشه آقا نه کی گفته فیلتره، اصلا فیلتر نیست، ما میبینیم هیچ مشکل نداره، از این زیرا به خط برازن. بعد یکی از اون وسط ها گفتش منظورش تو اتاق خودشه، بعد همه زدن زیر خنده. بعد یعنی منظورش این بود که یعنی مثلا یه نوع دسترسی خاصی داره خودش چون مسئول فلان، میتونه ببینه، باقی که نمیتونه ببینه. میگه نه فیلتر نیست، یعنی تو اتاق خودش فیلتر نیست. خیلی بد شد. حالا الان این جمله رو دیدم که نوشته دسترسی آزاد برابر و عادلانه، یعنی اینطور نباشه مثلا یه عده‌ای بتونن بی بی سی رو ببینن، یه عده رو نتونن. عرض کنم حضور شما که در یکی از بندهای الان میرسیم پای توزیم، یه عبارتی داریم پایین الان رو عبارت پایین توزیم، توسعه برابر و عادلانه شبکه دسترسی، توسعه اطلاعات و دانش. مثلا ما به توسط آیتی میتونیم دانش رو توسعه بدیم یه جوری که قبلا نمیشده این کار انجام. خود توسعه دانش خودش یک زکات العلم نشره، این انتشار علم، یک ادبیات دینی هم حتی همراهش هست. ظرفیت سازی از طریق یادگیری دانش و مهارت ها در طول عمر، باز این یه عبارتی است که حدیثی است از پیامبر اعظم صلی الله علیه و سلم که گفت گهواره تا گور دانش بجون، این عبارت رو در کلمات حضرت هم داریم. ایجاد اعتماد و امنیت بر اطلب العلم ولو من المهد الى الله، یعنی طلب دانش کنید از گهواره تا گور. حالا اینم یه در طول عمر منظورش همینه، یعنی اینا رو فرنه از ما گرفتن دوباره تحویل ما میدن. حواس بجمع. ایجاد اعتماد و امنیت در حوزه ملی و بین المللی. اعتماد یعنی که مثلا شما یه چکی یا یه پولی رو مثلا میدید و کتابی براتون بیاد، اعتماد کنید. این نباشه که یه سایت هایی باشن پولا رو بگیرن و معلوم نباشه بالاخره قابل اتکا نباشن برای شما. یعنی یه نظامی بین در سطح ملی و در سطح بین المللی پدید بیاد که در این نظام ملی و بین المللی شما بتونید اعتماد کنید، پولتون رو بدید، جنستون رو بگیرید، یا جنس رو بفرستید بعدا پولتون رو بگیرید، فرق نمی‌کنه. اینو میگن اعتماد. امنیت هم چه خوب روشن، حوزه ملیش روشنه، بین المللیش هم اینه که مثلا بمب اتم نفره کنه. محیط استعداد پرور، محیط استعداد پرور یعنی که یه فضای پدید بیاد، این نباشه که این کامپیوتر رو بزنه تو اتاق رئیس، اون رئیسه فقط استفاده کنه، شما هم هی التماس کنید آقا دو دقیقه میشه من دست به این کامپیوتر تو بزنم. ما سال 70 که کامپیوتر بردیم توی قوم همطور بود، یعنی دو تا کامپیوتر داشتن. بچه‌ها تعریف کردن از این بزرگای قبل از که 386 بیاد، 886 بود، 880 بود، یه دیسکای انقلابی میگم
قبل.
آره حالا این مثلا دست دو نفر بود، کسی دیگه نمیتونست به این دست بزنه، اجازه نمیدادن هر کسی به کامپیوتر داداش من همینجا درس میخونده میگفتش که اینجا اتاق کامپیوترش دست من بود، این مین فریم خیلی بزرگی اینجا بود، من مسئولش بودم، مثلا یه عده خاصی میتونستن تو بیان. از اون موقع که پانچ بود آره هر کسی، آره هر کسی نمیتونست وارد بشه. خب اینم بهش میگن محیط استعداد. محیط استعداد برای که شما فضاها رو یه جوری طراحی بکنید، محیط رو یه جوری طراحی کنید که این استعدادها پرورش پیدا کنه، هر کسی هر توانی داره بتونه این توان رو به منصه ای زبور برسه. اینو بهش میگم محیط استعداد پرورش.
با دسترسی عادلانه به
توسعه برابر عادلانه شبکه دسترسی، اون شبکه دسترسی رو میگه. شبکه دسترسی یعنی مثلا اینترنت و اینترنت و
یه چیزی مثل ایجاد تمهیداتی برای پرورش استعدادها انجام از اون باشه نسبت
به اهمیه دیگه. بله خیلی چیزها، حالا من مثال زدم ممکنه، بله حالا اون دسترسیه، دسترسی به کامپیوتر رو معمولا دسترسی نمیگه، اکسس رو چرا اونم میگم درست میگه. محیط استعداد پرور میشه مثال زد به این که مثلا اگه چیزی یاد گرفت یه کسی بیاد مثلا یاد بده، این نباشه که خودش یاد بگیره بگه خب من یاد گرفتم یه کدی نوشتم ولی کسی نفهمه، یه جوری باشه یه فضاهایی ایجاد بشه همه به همه یاد بدن. حفاظت از مالکیت فکری روشنه، بعدا توضیح خواهیم داد. تنوع فرهنگی و زبانی، یکی از اصولی که در جامعه اطلاعاتی کی بود گفتش که چی گفتید اونجا یکی از اصولی که در این سند اومده، ایشون تمسک میکرد به یکی از بندا، اون رئیس شبکه خبر بی بی سی تمسک کرد یکی از بندا که شما آزادی از کنم حضور شما که شهروندان خودتون رعایت نمی‌کنید، گفتن شما چرا فقط یکی از بندا رو می‌خونید بقیه بندا رو نمی‌خونید؟ خب یه بند دیگه هم داره که تنوع فرهنگی و زبانی، ما قائل هستیم به این که عرض کنم حضور شما که نوعی ارتباطات، نوعی تصویرگری‌ها، هرزنگاری محسوب میشه و در جامعه ما این پسندیده نیست. در کشور ما اغلب انسان‌ها، اکثر انسان‌ها خوششون نمیاد در تلویزیون عمومی این گونه تصویرها پخش بشه. خب شما بی بی سی میاد این تصویرها رو می‌ذارید، منم که ملاحظات فرهنگی داخل کشورم میذارم تو رو فیلتر میکنم، تو بیا با من وارد تعاملش، اون چیزی که برای من پخش میکنی متناسب با فرهنگ من باشه، منم تو رو آزاد میکنم، مشکلی ندارم که. اما تو چرا به حرمت آزادی قائلی، به حرمت تنوع فرهنگی قائل نیستی؟ میخوای فرهنگ خودت غالب کنی به کسایی دیگه؟ چرا میخوای عرض کنم حضور شما که اون ملاحظات فرهنگی ما رو رعایت نمی‌کنی؟ مگه اصل تنوع فرهنگی یا اصل جامعه اطلاعاتی نیست؟ تنوع فرهنگی یعنی این که هر کی بتونه فرهنگ خودش رو حفظ کنه. راجب انگلیسایزینگ یه دفعه بحث کردم اینجا، اونجا گفتم شما دارید فرهنگ انگلیسی خودتون تحمیل می‌کنید بر کل جامعه اطلاعاتی، ما اینو قبول نداریم. هم سکس خودتون رو، هم آهنگ خودتون رو، هم هنر خودتون رو دارید تحمیل می‌کنید به همه، ما قبول نداریم. شما بیشید با ما یه گفتمانی بکنید اونی که برای ما پخش کنید متناسب با فرهنگ ما باشه. بله، حالا اجازه بدید من عرض تماشا می‌رسیم می‌کنم اونجا چی گفتم بذار بگم، حالا وقت برسیم می‌رسیم. عرض کنم حضور شما که من بعد از اینکه اینو گفتم اتفاق جالبی افتاد. دو سه نفر دیگه دست بلند کردن، یکی از اندونزی گفت آقا اینم آدرسش ما تایید می‌کنه فلان بسا، یکی دیگه آقا ما طرفدار پیدا کردیم تو جلسه. و این بند تنوع فرهنگی بند بسیار مناسبی هست برای ملاحظاتی که ما داریم، یعنی ما به یه دلیلی داریم بی بی سی رو تحلیل می‌کنیم. البته این تنها دلیلش نیست، من زیرکی کردم، این تنها دلیلش نیست، ولی به هر حال اون چیزی که من گفتم استفاده از ادبیات جهانی بود. این خیلی مهمه، گاهی اوقات ما رفقایی داریم تو این جلسات شرکت می‌کنن از ادبیات خودمانی استفاده می‌کنن، اونجا جواب نمیده. شما از ادبیات جهانی استفاده کنید، یعنی اگه 11 تا بند نوشته یکی گیر داد به شما تو بند یکم، تو بتونی جوابشو بدی به بند نهم، فقط می‌کنی این میشه ادبیات نمونه. لذاست که من مؤکداً عرض می‌کنم که این سند چی رو بخونید، چون در مراودات بین‌المللی بسیار به کارتون میاد. خب حالا شما چی سوال بعدی شما؟ یعنی چی؟ یعنی پیشتاز باشیم؟ همینطوره. بله، من دولتی نیستم ولی از خواهر آماد شو خبیر من دو دقیقه دو دقیقه میام بیارم. چقدر کار شما طولت میشه؟
کار
که بعد یورو میام الان میام خدمت شما. از خواهر شما که تنوع فرهنگی زبانی، آزادی بیان، آزادی بیان هم که همین استفاده از اینترنت برای بیان مطالب و اینا، همکاری بین المللی برای رفع شکاف دیجیتالی، این رفع شکاف دیجیتالی توضیح داره، این فراش شما توضیح داره. من میترسم حق این بنده خدا که نیم ساعت رفت اونجا آماده کنه زیر میشه 5 دقیقه دیگه یادم بنداز جلسه بعد توضیح بده. اش ببرید اونجا ببینید چه چیزا هست.
داشتن تقریبا تعدادی مشخص. یه مسئله هم که هست این که من به این که ارائه کتاب اخلاق که قوانین نیست. یه مقدارش از اون گرفتن، یه مقدارش از اینترنت و یه سری مقالات دیگه. اون چیزایی که تیتراشون قرمزه مربوط به اطلاعاتی که از اینترنت گرفته شده، مال کتاب نیست. تعریف که برای ناشناسی میشه عدم وجود هویت. تقریبا همون چیزی که تو امنیت شبکه داشتیم، ما یه دونه یه سری اطلاعات این ور داریم و یه سری افراد این ور، برای اینکه اینطور بتونیم هم نظیر بکنیم نیاز به سری اطلاعات واسط داریم. عدم وجود این اطلاعات باعث میشه که اون نتونه افراد شناسایی کنه و این اطلاعات رو با هم مربوط بکنه. انواع مختلفی داره. یکیش هویت ساختگیه. هویت ساختگی یه چیز شبیه اسم مستعاره. برای بعضی از کتابا مثلا مشاهده میکنی که نویسنده تا مدت از یه اسم مستعار استفاده، مثلا 5 سال حالا بعدا مشخص میشه این فرد کیه. یه مدل دیگه که از کتاب معرفی کرده ناشناسی و آدرس ساختگیه، برای دریا فرزان و کتاب دیگران. یکم تعریفش گنده است و از جلوتر هم بینیم مشخص میشه که این تعریف خیلی معمول نیست. بعدش هم هویت غیر قابل ردیابیه که این تقریبا جز اصلا تفاوت انواعی که گفته شده. تو این کتاب این سنور رو بیان کرده، ولی تو کتابای دیگه معمولا دونم بیان میکنن که یکی شبه ناشناسیه و بعدیش هم خود ناشناسی کامله، که تقریبا این دوتا شبه ناشناسی تو کتابای دیگه و این هم ناشناسی کامل. مسئله کسی این که آن ناشناسی مربوط به دنیای امروز یا مربوط به فضای سایبر و اینجور چیز هست یا نه، قبلا هم بوده. مسئله کسی این که خیلی قبلتر هم بوده، حتی برای شکسپیر هم گفته میشه که اسمی که دارن یا اسمی که استفاده میکنن اسم اصلیشون نبوده. مثال هایی هم که از در گذشته استفاده میشده، مثلا افراد مشهور از ناشناسی استفاده میکنن برای اینکه اوضاع جامعه رو در بررسی بکنن، برای اینکه بتونن حقایق جامعه رو در بیارن. خب هم در مورد مثلا مذهبی ما هست، ائمه ما دارن و هم پادشاهانی که داستانشون هست. امنیت در برابر آزار و اذیت، خب داستان یهودیان بنی اسرائیل هم این که تو اون دوره که تحت فرمان بنی فرعون بودن، برای اینکه شناسایی نشن بتونن ارتباط برقرار کنن با هم از این استفاده میکردن. و مثال دیگه هم مثال کلیساها و روانشناساست که در گذشته اگه حالا احتمالا تو فیلم ها دیدین که برای اعتراف کردن میرفتن یه اتاقایی که مشخص تمام، یعنی چهره فرد مشخص نبود و روحانی اونور میشن، کشیش اونور میشست و فردا این بار اعتراف میده. در گذشته یه سری قوانین برای حمایت از ناشناسی هم وجود داشته. به طور مثال روانشناسا و کشیشایی هم که وجود داشتن و یا حالا توی مثلا مذهبی خودمون حق اشاره اطلاعات نداشتن. بعدش هم مسئله حمایت پلیس از افرادی بوده که اطلاعات روزنامه یا خود پلیس میدادن. و اما این که چه مزایایی داره؟ مزایایی که ناشناسی برای افراد رو به بار میارفته، یه حد تو قسمت قبل گفتیم، مسئله اطلاعاتی مسئله به صورت ناشناس بودن پیگرده بعدیه. خب هر صندوق نظرات که معمولا توی مراکز گذاشته میشه مثلا خیلی ساده شه. مسئله بعدی مسئله آزادی بیانه که این یکی از نکاتی که تقریبا تو قانون اولی که حتی چون قانون مالی مثلا مربوط به قانونش مربوط به من نبود، من پایین توضیح کلی میدم. تو آمریکا اولین باری که قانون گذاشته شد بر اساس متن قانون حق نداشتن قوانینی بذارن که باعث بشه که آزادی بیان محدود بشه، هرچند این نظر بعد از یه متمامی که به این قانون اضافه شد این لغو شد و در مقابل مسئله سیاسی و نظامی و مسئله جاسوسی قابل لغو بود این قانون. این آزادی بیان باعث میشه که مثلا تو اینترنت بتونن تو اینترنت یا جاهای مختلف بتونن نظرات سیاسی اقتصادی یا هر نظر دیگه که دارن بدون اینکه پیگیری بعدی وجود داشته باشه نظرشون ارائه بدن یا توی مثلا فرمایی که هست. مسائل شخصی که خب مشخص خیلی از مسائل با ذکر نام و اینکه فرد شناخته بشه خیلی سخته برامشون. مسئله بعدی هم مشاهده واکنش طبیعی افراده. مثال بارزش هم توی این انتخابات خب برای اینکه مشخص نشه که حالا کی به کی رأی داده و خب مسئله بعدیش پیش بیاد به صورت انتخابات حالا مخفی انجام میشه. معایبی هم که داره، خب جلسه قبل بررسی شد جرایم رایانه کسی، حالا موضوعات مختلف هم از نظر سیاسی اقتصادی اخلاقی مشکلات زیادی به بار میاره. و مسئله مهمتری هم که باز هم تمام جلسه قبل اشاره شد از این رفتن شرم افراده، که خب بحث خیلی مهمی توی کنترل جامعه هست، این که افراد از خجالت از این که از این خجالت میشن خیلی از کارها رو انجام نمیدن. خب این تقریبا یه تعریف و حالا گذشته و یه سری مزایا بود. در مورد این که حالا تو دنیای فعلی ناشناسی چطوره، خب توی فضای اینترنت به خاطر فضای مردم سیاسی فرهنگی دینی که وجود داره یه زمینه کاملا مناسبی برای افراد ایجاد شده که بدون اینکه شناسایی بشن کارهایی که میخوان انجام بدن صورت دادن و بعدش هم هیچ قابلیت پیگیری وجود نداره. مثال هایی که وجود داره مثلا پست الکترونیکیه، خب ایمیل هایی که زده میشه الزاماً اون چیزهایی که تو هدرهای ایمیل ها هست مسائل اسم فرد و یا هویت اصلی فرد نیست، یا مسائلی که تو فروم ها مطرح میشه که خب پروتکل هایی هم که برای که استفاده میشه NTP و SMTP، NTP برای مثلا مواد خبریه و SMTP هم خب برای ایمیله. توی این پست ها چیزهایی که استفاده میشه قابلیت پیگیری نداره، یعنی کسی هر که مثلا توی حالا سایت خبری که ما خودمون داریم نظاره که داده میشه به هر کسی ممکنه باشه و امکان پیگیریش هم سایت خیلی زیاد نیست. و اما اینکه خب ما خیلی وقتا کارهایی که انجام میدیم توی اینترنت بعضش رو به نظر هم میرسه قابل پیگیری و بعضشون نیست. این که حالا چجوری پیگیری میکنن کارهایی که ما انجام میدیم و یکی از طریق آی پیه، که اگه آی پی سفید داشته باشی معمولا به رد قابل پیگیریه. روش دیگه از طریق آی اس پی هست. آی اس پی ها تا اول که شروع کار کردن خب به خاطر هم وضع قوانین مربوط به آزادی مشکلی نبود، یعنی میتونستن اطلاعات رو حالا زمینه رو آماده بکنن، ولی عملا بعد از این مدتی با توجه به مسئله امنیتی خیلی از آی اس پی ها وادار شدن به اینکه هم لاگ ارتباطشون داشته باشن و حتی یه سری از ISP ها فیلترینگ هوشمند میکرد، یعنی مثلا مربوط به ارتباطاتی که بدون ذکر نام انجام میشد یا فیلتر میشد یا اینکه کاملا لاگش گرفته میشد. مسئله بعدی سرایند پست الکترونیکیه، که وقتی مثلا شما یه ایمیل میزنید از حالا یه مبدعی به یه مقصدی تو سرورهای میانی که مثلا وجود دارن به هدر ایمیل ها آدرس ها اونجا اضافه میشه که اینها قابل پیگیریه. ایمیلی شما دریافت میکنه خیلی از این هدرها حذف میکنه و خیلی برای خودتون قابل تشخیص نیست، ولی سرورهای میانی و یا کسایی که بخوان برای شناسایی ازش استفاده بکنن کاملا میتونن تشخیص بدن که ایمیل از این ایمیل از چه مسیری اومده. خب از این روش استفاده برای ناشناسی استفاده میشه. یکی از این روش ها توانی با یکی از سرورهای میانیه، که شما با یکی از این سرورهایی که توی مسیر وجود داره یه توانی میکنیم و این که شما ایمیلتون که میرسه به این سرور از اون به بعد آیدی شما برداشته چه و از اون محله بعد آیدی سرور اون سرور روی پکت بخوره و یا برعکسش وقتی میرسه به اون سرور تبدیلش میکنه با آیدی شما و میرسه براتون. یا مسئله بعدی مسئله از اون در لاک‌هاست. شما پکت هایی که ارسال میکنین از این مسیرهای عبور میکنن که خب تو بهترین حالتش اینه که این مسیر کل سرور لاگ پکت ها رو داشته باشن، ولی اگه حتی تو این مسیر یه دونه از لاگ های مربوط به پکت ها از بین بره امکان ترس کردن وجود نداره. خب یکی از راه های دیگه اتفاق اینه که شما بتونین لاگ هایی که تو این مسیر هست از بین ببرین. سرور ناشناسی تا حدی مربوط به همین میشه. یه سری سرور هستن که تقریبا از یک سالی از سال 1999 اولین سرورش ایجاد شد. این سرور اینجوری بود که کسی که ایمیل میخواست به صورت ناشناس بزنه ایمیل به این سرور میزد، بعد قبلا رجیستر میکرد یه ایمیل به این سرور میزد، این سرور آی پی اونجوری مشخصات بعد کاملا حذف میکرد و ارسال میکرد برای سرور نصفه و تو برگشت هم اگه فرد خواهانه ناشناسی کامل بود، امکان برگشت وجود داشت، یعنی هیچ اطلاعاتی از این که چه فرد این ایمیل زده بود به سرور ناشناس وجود نداشت. ولی اگه شبه ناشناسی بود به این صورت عمل میشد که ایمیل طرف نگه داشته میشد، وقتی ایمیل برای جواب ایمیلشون میومد آی پی سرور برداشته میشد و حالا اطلاعات مربوط به خود طرف برش ارسال میشد. تو سال 1992 یه سرور ایجاد شد، تقریبا هلوش 500 هزار تا فرد رجیستر کرد. خب تو اون سال خیلی زیاده، فکر کنم هلوش 100 هزار تا ارتباطات بین تو هر روز 100 هزار تا پست الکترونیکی تبادل میشد. و خب مسئله‌ای که بود در سال 1996 با توجه به شکایتی که آمریکا از این سرور کرد، تو سال 1996 سرور هم فعلی شد. خب الان وجود داره چنین سرور؟ قسمت بعدی مربوط به امنیته. اجزایی که برای امنیت تعریف میشه، یعنی اگه ما بخوایم امنیت یه شبیه